بسم الله الرحمن الرحیم و یؤید ذلك ما یوجد فی الحواش الشریفیه و هو ان مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق مثلا و الا لکان العرض العام داخلا فی الفصل و لو اعتبر فی المشتق ما صدق علیه الشیء انقلبت ماده الامکان الخاص ضروریت. بحث درباره پاسخ از شبهاتی بود که از طرف اصالت الماهویه ها مطرح شده بود. اصل شبهه این بود که اگر ما بگیم وجود امریست متحقق در خارج، لازمش این است که ما بتونیم به صورت حلیه بسیطه این را بیان کنیم و بگیم الوجود و موجودون، چون علامت تحقق داشتن یک شی در خارج همینه که ما به این صورت میتونیم بیان میکنیم. و وقتی گفتیم الوجود موجودون، معناش این است که الوجود و شیء له الوجود. ما نقل کلام میشه در اون وجودی که برای وجود ثابت میکنیم و یتسلسل. این اشکال اساسی بود که از طرف شیخ اشراق مطرح کرد. بعد از نقض ابرام هایی که در اینجا شد، نتیجه این شد که ما ضمانتی ندادیم که وقتی موجود میگیم حتما بگیم یعنی شیء له الوجود. میتونیم ما موجود را به معنای همین تحقق خارجی، عین موجودیت، ما هو نفس الوجود معنا بکنیم. و این لازمش فرض تسلسل در وجود هست و نه اشکالی را ایجاد میکنه. میگیم اصطلاح فلسفی است، حتی اگر شما بگید در لغت با این بیان موافق نیستند، خواهیم گفت که این یک اصطلاح خاصی است. در اصطلاح حکما معنای وجود، معنای موجود همینه. اعم است از این که وجود و ثبات عین ذات باشد یا زائد بر ذات. این مطلب را با عبارتی که از الهیات شیخ و از تعلیقات نقل کردن تطبیق کردن که این مطلب را اونها هم فرمودن. حالا چند تا مؤید برای این مطلب میارن. اینا رو به عنوان مؤید ذکر میفرمایند برای اینکه یا از نظر اصل مطلب چندون متقن نیست، قابل مناقشه هست، یا حتی خود گوینده هم به عنوان یک وجهی ذکر کرده، خودش به قول ایشون متثبت درش نبوده، یا نو از این رو نکته ها که به عنوان مثلا یک دلیل بهش اتکا نمیشه کرد، ولی به عنوان مؤیدات قابل ذکر. از جمله این که در حواشی شریفیه این مطلب آمده که ما وقتی ناطق را حمله بر انسان میکنیم، ناطق مشتقیست و طبق تعریف معروف یعنی ذات اون ثبت له المبدا، یعنی شیء اون ثبت له النطق. ولی حقیقت این است که توی مفهوم ناطق این شیئیت نگنجیده. برای این مطلب یه استدلالی میکنند و اون اینه که اگر ما بگیم ناطق یعنی شیء اون له النطق، از دو حال خارج نیست، یا همین مفهوم شیء به ما انه هذا المفهوم لحاظ میشه، یا شیء یه عنوان مشیری میشه به مفاهیم دیگری که متناسب هست با موضوع، یعنی مصداق این مفهوم شیء اراده میشه. به عبارت دیگه وقتی میگیم مثلا میگیم الانسان ناطقون، یه وقت میگیم یعنی الانسان شیءون، واقعا مفهوم شیء را درش عکس میکنیم، حمل میکنیم بر انسان، الانسان شیءون له النطق. یا مصداق این شیء را که در اینجا خود انسان است، یعنی الانسان انسان له النطق، از این دوال خارج است. اگر ما مفهوم شیء را عکس بکنیم، مفهوم شیء اصطلاحاً یک عرضی عام است، یعنی اختصاص به انسان که نداره این مفهوم. اولا جزء ذاتیات شیء نیست، مفهوم شیء مثل مفهوم وجود نه جنس است نه فصل، پس ذاتی نیست. ذاتی که نیست، به اصطلاح باب عیسی وجود دیگه عرضی تلقی میشه، یعنی اون چه ذاتی باب عیسی وجود نیست. ولو ذاتی باب برهان باش. و چون اختصاص به انسان نداره میشه غرضی عام، خب اون وقت مفهوم ما فرض این است که مفهوم فصل است. ما میخوام بگیم الانسان ناطقون، یعنی فصل انسان را بیان کنیم. اگر مفهوم شیء درش مندرج باشه، معناش این است که عرضی عام داخل در فصل شده، یعنی مفهوم عرضی عام جزء مفهوم ذاتی شده. به عبارت دیگر مفهوم ذاتی باید متقوم بشه به یک مفهوم عرضی. و اگر مصداقش رو بگیم، یعنی انسان له نطق باشه، این لازمش از یه طرف اینه که نوع وارد فصل شده باشه، از یه طرف هم لازمش این است که قضیه به صورت قضیه ضروریه در بیاد. برای اینکه وقتی میگه انسان انسانون، این دیگه قضیه ممکنه نیست، میشه قضیه ضروریه. به این بیان ایشون خواستن بگن که در مفهوم ناطق شیء نگنجید. این که میگن شیء له نطق، این به خاطر این است که ناطق چون مشتق است و در عرف نحویین مشتق مشتمل بر ضمیره، این ضمیر یه مرجعی میخواد. گفتم میخواستن بگن که ناطق یک مشتمل بر یه ضمیری است که برمیگرده به یه چیزی. این شیء له نطق اون در واقع مرجع ضمیر را میخواستن معرفی کنن، نه اینکه بگن شیء داخل در مفهوم ناطق است. این مطلب شبیه مطلبی است که در کفایه در باب مشتق مطرح کردن، که فرق بین مبدا و مشتق، فرق بین به شرط لا و لا به شرط. اگر مفهوم ما لا به شرط از هم اخذ کنیم میشه مشتق، اگر به شرط لا اخذ کنیم میشه مبدا. ریشش در واقع از همین مطلبی است که در اینجا اشاره کردن. این را به عنوان مؤید ذکر میکنن به خاطر اینکه مطلب خالی از مناقشه نیست. که فرض کنیم ما بگیم انسان له نطق، بگیم این ماده امکان تبدیل میشه به ضرورت، این یک نوع تحلیلی است و تحلیل میشه مثل قضیه تحلیل میشه به دو قضیه در واقع. عقد الحملش مانعی نداره که منحل بشه یک قضیه ضروریه و یک قضیه ممکنه، قابل مناقشه است اینا. به خاطر همین که این مطلب خیلی متقنی نبوده اینا روش تاکید نمی کنن، اما به عنوان مؤید ذکر می کنن. یؤید ذلک ما یوجد فی الحواش الشریفیه، اون مطلب این است که مفهوم شیء لا یعتبر فی مفهوم ناطق. مثلا به عنوان مثال ناطق یک فصلی است، حمله بر انسان میشه، بر یک نوع میشه در و از مشتقات است، این حتما درش ذات مأخوذ نیست. و الا یعنی اگر مفهوم شیء را، یعنی مفهوم خود شیء را، شیء این را اخذ بکنیم، لازمش اینه که عرض عام داخل در فصل باشه، چون مفهوم شیء عرض عام است. عرض کردم که منظور از عرض عام یعنی عرضیه، یعنی اون چه ذاتی با بیساوجی نیست، محمولی که ذاتی با بیساوجی نیست میگن عرض، اون وقت عرض یا خاص است یا عام. اینجا منظور اون عرض در مقابل جوهر نیست. این در صورتی است که مفهوم شیء را اخذ بکنیم. ولی یه کار دیگه میتونیم بکنیم، ممکنه یک کسی بگه که منظور خود مفهوم شیء نیست، اون مفهومی است که مصداق شیء قرار میگیره، مثل مفهوم انسان مثلا. ولو تو بر فعل مشتق ما صدق علیه شیء، اگر خود مفهوم را نگیریم مصداقش را بگیریم، که مثلا در اینجا مصداقش انسان است، اگر اینجور بکنیم انقلبت مادت الامکان الخاص ضروریتن، ماده امکان خاص تبدیل میشه به ضرورت. قاعدتاً باید ضرورت باشه نه ضروریتن. فرموده بود انقلبت الممکنت القضیت الممکنه ضروریتن، مناسب بود. اما ماده امکان تبدیل به ضروریت نمیشه، تبدیل به ضرورت میشه. قاعدتاً باید ضرورتن باشد. فإن الشيء الذي له الذهك وهو الإنسان، هو الإنسان. ذهك هم اینجا ظاهرن باید نطق باشه، چون صحبت از ناطق بود. فإن الشيء الذي له النطق هو الإنسان، یعنی در ناطق اگه شیئی عکس بشیم و بخوام مصداق شما معین بکنیم، اون چیه هست، اون مصداقی که نطق برای ثابت هست، انسانه. البته ذهن هم در مورد زاهق صحیحه، اما اینجا مثال ناطق بود. بله بله، اینم بچیست، شاید هم همین درست باشه، من دقت نکردم. فاین شیء الذی، یعنی در مثال رو عوض میکنیم، میگیم در مورد ناطق اگر زاهق بگذاریم، بله اگر زاهق بگذاریم باید بگیم شیء له ذکر، و اون شیء مصداقش انسان است، اون وقت قضیه میشه ضروری، برای اینکه انسان بر خودش هم میشه و ثبوت شیء نفسی ضروریون. بله در مورد ناطق این اشکال نمیاد. فذکر الشیء فی تفسیر المشتقات، ظاهرا میفرماشیشون صحیح، فذکر الشیء فی تفسیر المشتقات بیان لما رجع الیه الضمیر، ظاهرا اینم یرجع او باید باشه. وقتی ما در مشتقات میگیم المشتق شیء ثبت له المبدا، منظور اینه که مشتق مشتمل بر ضمیری است که مرجعی میخواد، مرجعش رو یعنی چیزی هست که این ضمیر بهش برمیگرده، یعنی همون موضوع است در واقع. و کذا، این یه مطلب. یک مؤید دیگری ذکر میفرمه و اون اینه که به قول ایشون بعض اجلت المتأخرین، که من نمیدونم منظورشون کیه، ایشون یه بیانی دارن در این که عرض و عرضی با هم اتحاد دارند. بله یعنی من یقین ندارم به این مطلب، حالا شاید منظورشون ایشون باشه. عرض کنم که ایشون یه مطلبی را به عنوان وجهی ذکر کردن و خودشون هم تثبت نداشتن در این مطلب، و این لم یکن متثبتن فیه، اینا به صورت مطلب قطعی بیان نکردن، در عنوان یه وجه گفتن که ما اصولا میتونیم بگیم عرض و عرضی با هم اتحاد دارن. خود مرحوم سر متعلقین در مواردی بحث‌های مفصلی مؤکدن ایشون در مقام فرق بین عرض و عرضی دارن، تأکید دارن که این دوتا رو نباید با هم اشتباه کنیم، نه خیلی با هم فرق دارن. اینجا فقط به عنوان مؤید اینا ذکر میکنند که این بزرگوار وقتی گفتن که عرض با عرضی اتحاد دارند و اینا یک توجیهی کردن، این هم میتونه مؤید باشه برای مطلب ما. عرضی همیشه به صورت مشتقه، یعنی قابل حمل است. عرض نه در مقابل جوهر هست، ممکنه یک شیء بسیط جامدی است که قابل هم نیست بشه بر جوهر، مثل بیاض و ابیض. بیاض عرض است اما ابیض عرضی است، محمولی است، محمول کلی است که هم میشه بر موضوعش که مثلا در اینجا جوهر. ایشون دو وجه ذکر کرده برای اینکه این دوتا میتونند با هم اتحاد داشته باشند، در واقع دو حساب جداگانه نداره. یکی این که گفته اگر آدم وقتی ابتداعا نگاهش میفته به شیء سفیدی، قبل از این که توجه بکنه که آیا این سفیدی یک موضوعی هم دارد یا همین است که من میبینم، چون اون چه آدم میبینه عرض است، رنگ سفیدی رو ما میبینیم، جوهر رو که نمیبینیم، جوهر دیدنی نیست، اون چه میبینیم این رنگ، وقتی این رنگا میبینیم میگیم چی؟ میگیم هازا ابیض. بعد اگر ما بخوایم ببینیم که آیا این فقط همین عرض است یا یک جوهری هم هست که این عرض قائم به اوست، احتیاج به برهان داره که بگیم چون عرض نمیتونه قائم به ذات باشه، بنابراین حتما اینجا جوهری هست که این عرض روی او قرار گرفته. و خب میدونید خیلی از فلاسفه اروپا اصلا منکر وجود جوهر هستن، مثل هیوم و اینا، حرفشون همینه که ما اصلا دلیلی نداریم برای اینکه جهان جوهر وجود داره، اینی که میبینیم همین رنگ، چیز دیگه هم هست از کجا ما اثبات کنیم؟ این مؤیده برای اینه که این مطلب احتیاج به برهان داره. پس همین که میبینیم این بیاض را میگیم هازا ابیض، و حالا که در واقع این هازا بیاض است، ابیض اون جوهری است که ما نمیبینیم و باید با برهان اثبات کنیم. این را یه مؤید آوردن برای اینکه بیاض و ابیض یکی هستن. اگر ثابت شد که اینجا جوهری است، در واقع اینجا عرضی را هم میکنیم بر جوهر، و الا همین بیاض هم بیاض از هم ابیض. یه وجه دیگری را که اون هم در ضعف کندر از این نیست، گفتن که ارسطو و اتباع شاگردانش وقتی مقولات رو بیان میکردن همه رو به صورت مشتق گفتن. ما حالا مثلا میگیم مقوله اضافه، مقوله جده، ولی اونها اینا رو به صورت مشتق ذکر کردن، مقوله مضاف گفتن. و همینطور سایر مقولات، البته اون چی متناسب با زبان یونانی بود. وقتی ترجمه شده مترجمین اول هم اینا رو به صورت مشتق بیان کرده، در صورتی که منظورشون همین اعراض بوده، عرض را به صورت مشتق بیان کرده. پس فرقی در واقع، فرق جوهری، فرق اساسی بین عرض و عرضی نیست. اینها را این بعض اجله متأخرین ذکر کردن، ایشون هم به عنوان مؤید میارن که ما نباید خیلی استیحاش داشته باشیم از این که مشتق را بگیم مفهومش با مبدأ خیلی نزدیکه، چندون تفاوتی نداره. حتما اینجور نیست که در مشتق باید ذات را اخذ بکنیم. این به عنوان مؤید است. و کذا، یعنی و یؤید ذلک ایذن ما ذهب الیه بعض اجله المتأخرین من اتحاد العرض و العرضی. گرچه خود این اجله متأخرین، بعض الاجله هم متثبت در این مطلب نبودن. یک مؤید سومی ذکر کذا معد الیه نظر شیخ الهی فی آخر تلویحات. شیخ اشراق در آخر تلویحات مطلبی را ذکر کردن که واجب تبارک و تعالی نه تنها ذات واجب بلکه مفارقات و حتی نفوس هم، اینها هم ماهیات ندارند و اینها وجودات محض هستند. حالا به این مطلب شواهدی یا دلایلی ذکر کردن. در نظر ایشون اینه که ما اصلا در عالم موجوداتی داریم که ماهیت ندارن، نه این تنها ذات واجب هست که باید با برهان اثبات کنیم که ماهیت و انیت و لیس له ماهیت زاهدت علی انیت، بلکه همه مجردات همینطوره، حتی نفس هم. به بعضی از ادلش مرحوم صدرقلی اشاره کردن تو پاورقی، حالا دیگه نمیخوام خیلی تفصیل بدم. روی این مبنا وقتی بنا شد که ذات واجب والا قدر متعقن که مورد اتفاق مشایین و اشراقیین هست و سایر مفارقات که فقط اشراقیین قائلن، در اینجا ما میگیم اینا موجودون یا نمیگیم؟ ذات میگیم الله تعالی موجودون، واجب الوجود موجود. و طبق نظر شیخ اشراق عیناً در مورد مفارقات محضن که ماهیت ندارن میگیم العقل اول موجودون، العقل ثانی موجودون، النفس موجودون. خب اینجا در ممکنات دیگه ما وقتی تحلیل میکردیم و قضیه حلیه بسیط درست میکردیم، در موضوع ماهیت را قرار میدادیم، میگفتیم الانسان موجودون، موضوع قضیه ماهیت بود، در طرف محمول وجود بود، وجود را هم میکردیم بر ماهیت، حالا یا میگفتیم زو وجود یا میگفتیم موجودون. اما اونجایی که ماهیت نداره چی؟ وقتی میگیم موجودون، اونجا هم باید بگیم ذاتون ثبت له الوجود. اونجا ذاتون که میگفتیم یعنی ماهیتون. وقتی میگفتیم مثلا الجسم موجودون، یعنی ماهیت الجسم ثبت له الوجود. اما اونجا که ماهیت نداره چطور؟ چیزی نیست که بگیم ثبت له، این خودش خودشه دیگه، وجود است یعنی خودش این وجود است. بنابراین طبق نظر شیخ اشراق در همه مفارقات و حل مشائین هم در مورد واجب تبارک تعالی که ماهیتی نداره، اونجا موجود یعنی وجود، غیر از وجود چیزی نیست. حتی در تحلیل عقلی هم ما این ماهیتی را تصور نکردیم که موضوع قرار بدیم و محمول را برش هم کنیم. البته بعضی از حکما یا متکلمین مثل فخرالدین رازی و متکلمین اصولا اونا میگن که واجب ماهیت مجهولت الکون داریم، اونا ماهیت قائلن متا به این صورت. ولی سایر حکما که ماهیت قائل نیستن در واجب و مثل اشراقیین که مطلقا در مجردات ماهیت قائل نیستن، اونها وقتی میگن موجودان یعنی اول وجود، نه اینکه یعنی شیء ان له الوجود، چون شیء مصداقش همون ماهیته و ماهیت اینا قائل نیستن. این هم یک معیدیست برای مطلب. کزا ما عدل ایلیه نظر شیخ الهی فی آخر تلبیهات من ان نفس و ما فوقها من المفارقات تا برسد به ذات واجب تبارک تعالی این نیاتون صرفه و وجوداتون محضه، یعنی ماهیت ندارن. خب حالا این معیدیست، ایشون فورا یک گریزی میزنه، اینش دیگه ربطی به این معیدش نداره. معیدش همین بود که تقریبش عرض کردم، وقتی وجود صرف باشد ماهیتی نیست، پس ذاتون ثبت له وجود نداریم، ذاتی نیست، ذاتش همون وجودشه. ایشون یه گریزی میزنن که آقای شیخ اشراق، شمایی که قائلید این که اینا وجودات صرف هست، پس چگونه قائل به اساس ماهیت هستید؟ وقتی میگید مفارقات وجود محضند، پس چگونه میگید اونجا ماهیت اصیل است؟ ماهیتی نداره که اصیلی باشه. احتمالات که چرا؟ پس لااقل باید بدونیم که این تناقض بین دو رأیشون، اختلاف رأی درشون پیدا شد. بلا احتمال که بابش واسع است. لستو ادری کیفه یسع له مع ذلک نفی کون الوجود امرا واقعا عینیا. آقای شیخ اشراقی که میگه این همه موجودات متعالیه اینا هیچ کدوم ماهیت ندارن، حتی نفوس که حالا طبق نظر حکما عدد نفوس بی نهایته، با اینکه این همه موجودات میگه موجودات بی ماهیت داریم ما و ما فقط همشون وجودن، پس چجونه شما قائل هستید اینکه هست ماهیت هست و وجود نیست؟ اعتباریست کیفه یسعوله معذالک با این مطلبی که اینا رو وجودات صرف میدارد نفی کون الوجود امرن واقعی نهیین و هل هازا الا تناقضن فی الکلام. این یک گریزی بود که آخر مطلب زد. ثم نقول، برگردیم به اصل مطلب. در بین اهل بحث به خصوص متکلمین یک بیان دیگری در اساس ماهیت برای اساس ماهیت مطرح است و اون این است که میگن ما وقتی وجود را نسبت میدیم به ماهیت هم میپنیم بر اون ماهیت، ما اینجا یه مفهوم عام وجود داریم که برای همه ماهیات هم میشه. ماهیت هایی هم داریم که خب طبعا هر ماهیتی حد خودش را داره، ماهیات در هم تداخل ندارن، ماهیات از هم منعزل هستن، یعنی ماهیات به قول صاحب منظومه مثار الکسره هستن، اصلا کسرت خیزن، ماهیات از هم منعزلن، جدا هستن، متباینن. یه مفهوم وجودی هم داریم که برعکس بر همه اینها هم میشه. حالا مصداق این مفهوم چیه؟ مصداق مفهوم وجودی که ما هم میکنیم برای این ماهیات چیه؟ آیا غیر از خود این ماهیات چیز دیگری را میتونیم ما در نظر بگیریم به عنوان فردی از اون مفهوم وجود عام یا نه؟ اینا فکر کردم که اگر بگیم مصداقش ماهیته این قابل قبول نیست، برای اینکه مصداق ماهیت عام‌تری خواهد بود. مثلا بگیم ماهیت الانسان مصداقی است از ماهیت الجسم فرض کنیم، یا ماهیت الجوهر. اینجور میتونیم بگیم که یک ماهیتی مصداق است برای ماهیتی، اونچنان که نوع مثلا مصداق است برای جنس. اما ماهیت که نمیشه مصداق باشه برای وجود، مفهوم وجودی مفهوم دیگری است. اومدن گفتند که غیر از این مفهوم عام وجود یک مفاهیم خاص وجود داریم، وجودهای خاص. این وجودهای خاص در واقع حصه هایی از اون مفهوم عام وجود هستند. در باب ماهیات آشنا هستید که میگن که هر فصلی عارض حصه ای از جنس میشه. وقتی میگیم مثلا ناطق عارض حیوان میشه، ناطق که عارض همه حیوانات نمیشه، یک حصه ای از حیوان که در ضمن ناطق موجود میشه، در انسان موجود است، اون حصه ای از حیوان است که معروض ناطقیت است و متحد با ناطقیت. این را اینا آمدن در وجود تصور کردن که میگن وجود هم حصه هایی داره، یه حسش در انسان موجوده، یه حسش در فرض کنید ملک موجوده، در جن موجوده و سایر ماهیات. پس ما یک مفهوم عام وجود داریم و یکم ماهیات داریم، در این بینم حسس وجود داریم، دیگه بیش از این چیز دیگه نداریم. یک فرد عینی برای وجود غیر از حسه هایی که برای وجود فرض میشه چیز نداریم. در مقابل اینها ایشون یه بیانی دارن که این بیان از یک طرف میشه دلیل دیگری برای اصالت وجود تلقی کرد و اون که مستقیماً اراده شده رد چنین نظریه ایست، که اگر این را ما یک نظریه جدیدی در اصالت ماهیه تلقی کنیم، بگیم اصالت ماهوی ها دو جور هستند. یه ده تو میگن فقط ماهیت اصیل است و وجود غیر از همین مفهوم عامه وجود هیچ چیز دیگری نیست. یه دست قائلن به این که نه، این مفهوم عامه وجود حسه هایی دارد که فرد وجودن، در واقع بیش از این چیزی نیست. اگه کسی اینجور بگه که قائل بشه به حسس برای وجود و وجود عینی را فرد دیگری، فرد خارجی را برای وجود انکار بکنه، ما در مقابلش چی میتونیم بگیم؟ بیانی که ایشون دارن اینه که حس حقیقتش این است که همون مفهوم عام است با یک قید، چیز دیگری نیست، از سنخ مفهومه. مفهوم را وقتی ما یه قیدی بهش بزنیم، یه اضافه‌ای بهش بزنیم، در اضافه‌ای را درش اشراب کنیم، درش بگنجانیم، میشه حسه از اون مفهوم. و در جای خودش گفته شده که مقید همون مطلق است به اضافه تقید، اما قید دیگه جزء مقید نیست. مثلا ملاحظه بفرمایید مفهوم غلام را در ترکیبات اضافی، غلام این مفهوم عامیست، به همه غلام ها گفته میشه، اما وقتی میگیم غلام و زیدن این تخصص پیدا میکنه. این تخصص و تقید چگونه پیدا میشه؟ به غلام یک اضافه‌ای اضافه میشه، افزوده میشه. این اضافه همون نسبتی است که بین غلام و زید هست، مثلا اضافه ملکیت هست. زید قید است، این اضافه تقید است. اون مفهومی که از غلام به اضافه مفهوم اضافه حاصل میشه، یعنی غلام با زید خارجی، یعنی زید هم خود زید هم میشه جزء مفهوم غلام و زیده، یا نه زید خارجه، فقط نسبتی که غلام با زید دارن اون در غلام گنجانیده میشه. در مقیداتی که حالا وصفی هم باشه این همین حرف میاد. این را حل کردند به این صورت که اون چه بر مقید بر مطلق افزوده میشه تا میشه مقید، تقید است نه قید. میگن تقیدون جز اون و قیدون خارجی، عبارت منظوم است. خب حسه عبارت است از مفهوم مطلق با تقید، با همون اضافه. وقتی میگیم حسه ای از وجود، حسه ای از مفهوم وجود، یعنی بدا همون مفهوم است. این مفهوم از این مفهوم اضافه هم بهش اضافه شده، افزوده شد، پس از مفهومیت خارج نشد، پس نشد فرد در مون. این مفهوم که همون مفهوم عام است با قید اضافه ای، همون احکام مفهوم کلی را داریم، برخواه مفهوم است و کلیه و مثل سایر مفاهیم است. خب ما در خارج میبینیم ماهیات، حالا روی کلمه ماهیات اینا تکیه نکنید، موجوداتی هستن. روی اصالت الماه، قول اصالت الماهوی، این موجودات ماهیاتن، اصالت الوجودی وجوداتن. این موجوداتی که در خارج هستند، سواء قلنا به اصالت الماهیه او قلنا به اصالت الوجود، این موجوداتی هستند در خارج و این موجودات آثار مختلفی دارند، آثاری که مشاهده میشه، در این یکی اثری هست در دیگری نیست و بالعکس. این آثاری که در خارج موجودند و اختلاف دارند، اینا رو به چی نسبت بدیم؟ اصالت الماهوی میگه این آثار از لوازم ماهیات خاص هستند. میگه این ماهیت خاص این اثر خاص رو داره. فرض کنید احراق نسبت به نار، ماهیت و نار جوری است که این لازم را دارد و اون عبارت است از احراق، چون اصالت رو ماهیت قائله دیگه. لوازم وقتی همیشه میگه میشه لوازم ماهیت، تو وجود که مفهوم اعتباری است، اینا میشن لوازم ماهیت. چون ماهیت ها متباینن، این آثار متباین داره. ولی خب میدونیم ماهیت به معنا ماهیت که این اثر را نداره، ماهیت باید موجود شه تا این اثر را داشته باشه، ولی ماهیتی که در ذهن است که احراق نداره. پس این ماهیت اون وقتی است که متصف میشود به وجود خارجی، ولی زا میگیم این اثر وجودیشه. حالا ولی وجود را اعتباری میدونن هر چی بگن، به هر حال اینا باید پاش بند بکنن به هیچ چیزی غیر از ماهیت به معناها ماهیت، ولی نفس ماهیت به ماهیهیه که این آثار مختلف خارجی را نداره، اون همون ذاتیات خودش را داره که لاینفک کنها. اما از آثار خارجی متباینی که بر اشیا بار میشه، اگه مال ماهیت به معنا ماهیت بود در ذهن هم باید بار بشه. خب الان این آثار رو به چی نسبت بدیم؟ شما میگید اینها رو باید به حسس وجود نسبت بدیم، بگیم که این حسه از وجودی که در اینجا هست، حالا باز هم شما همون مفهوم میدونید، میذارید پای این، میگید هر وقت ماهیت طوری شد که این حسه مفهوم وجود درش تحقق داشت، یعنی قابل هم بود برش، این اثر رو خواهد داشت. حالا ما یه دعوایی داریم با اصالت الماهوی که این اثر براخره از کجا پیدا میشه و وقتی که مفهوم وجود ازش انتزاع میشه چطور میشه که این مفهوم وجود انتزاع میشه، اون سر جای خودش. ولی شما میخواد اینها رو نسبت بدید در حال به این وجودهای خاص، یعنی حسس وجود، در صورتی که حسس وجود از اون جهتی که حسه ای از مفهوم وجود هستن، یعنی فردی از این هستن، با هم اختلافی ندارن. کما اینکه مفهوم وجود مفهوم واحدی است، حسه هاش هم یعنی مفهوم مقید، اون حس، اون وجودی که در این انسان است، اون وجودی که در انسان است، از اون جهتی که فردی از وجود هست تفاوتی نمی‌کنه. اون نمیتونه منشأ این آثار مختلف باشه، صرف از اشکال اصلی که هیچ وقت مفهوم وجود هیچ وقت نمیتونه منشأ اثر بشه. اضافه شدن یک مفهوم انتزاعی اعتباری منشأ اثر نمیشه، اون سر جای خودش. اختلاف هم رو ما نمیتونیم به این اختلاف حساس نسبت بدیم، اینا حسها اختلافی ندارن. وقتی ما میگیم مفهوم الانسان یه حسش در زید است، یه حسش در ام، یا مفهوم الحیوان یه حسش در انسان است، یه حسش در ابل، این معناش این نیست که این حسه با اون حسه فرق میکنه، مفهوم این حسه با مفهوم اون حسه هیچ فرقی نداره. این فردی است از اون ماهیت، از اون مفهوم، اون یکی هم اون حسه هم فرد دیگه است از همون. پس اگر تنها ما حسس وجود بود و میخواستیم بگیم این حسس منشأ اختلاف آثار در موجودات میشه، صرف نظر از اشکال اصلی، ما نمیتونستیم اختلافات را به حسس نسبت بدیم، این که حسس با هم اختلافی نداره. حسس از اون جهتی که افرادی از یک ماهیت هستن، آثار خودمون ماهیت رو دارن. از اون جهتی که افرادی از یک مفهوم هستن، آثار همون مفهوم رو دارن. کما این که خود مفهوم وجود مفهوم واحدی است، حسه هاش هم از اون جهتی که حسه ای از این مفهومن و همیشه اختلافی ندارن، پس نباید متصف بشوند خود به خود به آثار متباین یا آثاری که اختلافشون به شدت و ضعفه. چون وقتی ما گفتیم مربوط به اختلافات مال آثاره، مال وجوده، خود اثارات وجودی ها دارای نهلهای مختلفی هستند. یه عده مثل مشائین قائلن به این که وجودات متباینه، پس اونها خیلی راحت میگن آثار مختلف مال وجودهای متباین است. اونهای دیگه مثل صدر و متعلقین و دیگران قائلن به این که اختلاف وجودات به شدت و ضعف، اختلاف مراتبه، پس برای اختلاف مرتبه رو باید در وجود عینی قائل بشن، اما حساس که اختلاف مرتبه نداره. حساس وجود اختلافی نه در ذات دارد و نه در مرتبه، بنابراین اختلافات رو نمیشه به اونها نسبت داد، چون اختلافاتی که در موجودات هست نمیتونید توجیه کنید که این اختلافات به کدوم وجود ارتباط پیدا میکنه. اما ما وقتی گفتیم غیر از مفاهیم وجود مصادیقی دارد این وجود در خارج، که اون مصادیق یا متباینند طبق نظر مشائین، یا اختلاف به شدت و ضعف و سایر اقسام تشکیک دارند، اون وقت ما میتونیم این اختلافات رو پای اختلافات تشکیکی یا اختلافات تباینی بگذاریم. ثم نقول لو لم یکن للوجود افراد حقیقیت وراء الحساس، این ناظر به قول یه عده از متکلمین است که این نظر رو ابراز کردن که ما نمیگیم غیر از مفهوم وجود هیچی نیست، یه مفهوم عام وجود داریم و یکم ماهیاتی طرف، بلکه میگیم یه واسطه ای هم داریم، اون غیر از مفهوم عام حساسی از وجود هست که هر کدوم حکم فرد را دارن نسبت به ماهیت. میگیم اگر اینجور فرض کنی که فقط مفهوم عام وجود باشد و حساسش، یعنی وجود عینی در کار نباشد، لمت تصف باللوازم الماهیات المتخالفت الزوات او متخالفت المراتب. روی کلمه ماهیات هست میکنم تکیه نکنید، اگه جای ماهیات موجودات بگذاریم بهتر. ما یک موجوداتی داریم در خارج که اینا متخالفت الزوات هستن طبق یک نظر. البته سایر محشین گفتن ماهیات در اینجا منظور ما به شیه و هو هست، نه ما یقال فی جواب ما هو، یا مرادف هویات هست. این ماهیات، این حقایقی که در خارج هستن، اینها متخالفت و زوات هستن طبق یک نظر بنابر قول به اساس قول مشایخ، یا متخالفت المراتب هستن طبق نظر سر متعلقین و اتباعش، و اینها هر کدوم آثاری دارن که اون آثار هم طبعا با هم تخالف داره. حالا وقتی میگیم اینا مال آثار وجود، آثار خود نفس الماهیه به ماهیگیه که نیست، چون خود اون اگر چیزی مال خود ماهیت باشه در وجود ذهنیش هم باید باشه، بالاخره اینو باید بذاریم پای یک وجودی. اینا پای کدوم وجود میگذارید؟ شما میگید پای حساس وجود میگذارید. حساس وجود هم مثل خود مفهوم وجود متساوی هستن، یعنی حساس وجود در این که مفهوم عام وجود درشون هم میشه اختلافی ندارن با هم، توی حساس به ما ناحساس اختلافی نیست. پس اختلاف آثار رو به پای چی میگذارید؟ ولی میبینیم که لکنه متصفون به ها، این اتصاف هست، وجود اتصاف به این آثار مختلفه دارن. چطور؟ فإن الوجود الواجبی مستغنن عن العلت لذاته، شاهد بر این که اون ماهیات اونجا ماهیات به معنی ماهو و ما بهش ماهو قال فی جواب ماهو نیست، اینه که یکی از مصادیق همین ماهیات را ذات واجب ذکر میکنه، با این که خود ایشون و دیگران اصرار دارن که ذات واجب ماهیت ندارد، لیس له ماهیت ذات. پس معلوم میشه اون ماهیات به معنای عام نیست که در بر هر موجودی اطلاق میشه. فإن الوجود الواجبی خاصیتش اینه که مستغنن عن العله لذاته، ذاتن بی نیاز از علت است. خب اینم یک مبحثی است که در جای خودش بیان خواهد شد که محال است برای واجب از علتی فرض شود. از اون طرف در مقابلش وجود الممکن مفتقرن الی العله لذاته، ذات معلول طوری است که نمیتواند بی نیاز از علت باشد. خاصیت این معلول، خب این اختلاف که بین این وجود ببینیم، حالا نمیری سراغ سایر اختلافات. مشایین میگن این مال دو وجود متباینن، ذات واجب با ممکنات اصلا دو نفع وجود متباینن، دو اثر متباین هم دارن، یکیش استغنای عن العله، یکی افتقار عن العله. اصحاب حکمت متعالیه میگن مال اختلاف مرتبه وجود است، عالی ترین مرتبه وجود مستغنی از علت است، اما سایر مراتب مفتقر در علت هستند، یعنی محتاج به علت به مرتبه عالی تر است. هر کدوم از اینا بگیم برها برمیگرده به وجود. حالا اگر این وجودی که این آثار مختلف ها بهش نسبت میدیم همون حسس مفهوم وجود باشن، این که نمیتونه منشه آثار منشه اختلاف باشن. از لا شک ان الحاجت والغنا من لوازم الماهیه. بنابراین که ماهیت اینجا فراموش نکنیم، یعنی موجود، از لوازم این موجود است طبق نظر مشایی. او من لوازم مراتب الماهیت الماهیه، که این مراتب متفاوت هستند. المتفاوته صفت مراتب است، مراتب متفاوت ماهیت طبق نظر خود صدر متعلهین که وجود دارای مراتب است، هر مرتبه ایش اثر خاصی داره. تفاوتشون به چیه؟ به کمال و نقص. تمیز است برای تفاوت. و هین از این لابد ان یکون فی کل من الموجودات امرون، امرن غلط، ورا الحسات من مفهوم الوجود. پس ما یه مفهوم وجود داریم، یکی هم حسش که اونم فردیست از اون همون مفهوم، یعنی اون مفهوم با یک قید، ولی چیزی تباینی درش ایجاد نمی کنیم. باید یه چیزی غیر از اینها باشد، یعنی یه وجود عینی باشد که اختلاف دارد با وجود عینی دیگری، اما به حسب المرتبه او به حسب الزهاد، یا متباین یا مشکل. و الا، یعنی اگر ما چنین چیزی نمی داشتیم، وجودات عینی متباینی مختلفی نمی داشتیم، لما کانت الوجودات متخالفت الماهیه، پس اختلاف در ماهیتی پدیر نمی آمد. این که میگه متخالف ماهیه، بنابراین که مبنای مشایی را قبول بکنیم، کما علیه المشا او متخالفت المراتب کما رعاه طایفتون اخرى، منظور خودشونم یا پهلویگین که نسبت بهشون میدن که اونا قائل به اختلاف تشکیکی در وجوده. به هر حال این اصل این اختلافه که نمیشه انکار کرد، این اختلافو به ماهیات که به ماهیه نتونستید نسبت بدی، به مفهوم وجودم که نمیشه نسبت داد. شما خیال کردید با نسبت دادن به حساس حل میشه، دیدیم با اینم حل نشد، برای اینکه حساس از اون جهتی که حسای وجود مفهوم واحد هستن مشترکن. از الکلی مطلقا بالقیاس الى حساسهی نوع اون غیر متفاوت، هر مفهوم کلی را با حساسش که بزنجیم از اون جهتی که این حساس دارای اون مفهوم هستن، مصداقی از اون مفهوم هستن، تفاوتی نمی کنیم. یک مطلب دیگری در اینجا بیان شده، در واقع عکس این مطلبی که ما میگیم اگر غیر از حساس چیزی نباشد چنین تالی فاسدی لازم میاد، اونا عکسش بود. مثلا اگر برای وجود ما بخوایم افراد عینی قائل بشند تالی فاسدی دارند، اما قول القائل تالیفاسدارشو از خارج عرض بکنن، گفتن اگر ما گفتیم که این مفهوم وجود یک فردی دارد در خارج غیر از ماهیت، خب این فرد را ما حمل میکنیم بر ماهیت. وقتی میگیم مثلا الانسان موجودون، معناش این است که یک فرد عینی از وجود برای ماهیت ثابت است. اینجور میشه دیگه. ما که میگیم حساس هستن، میگیم نه چیز دیگه نیست، همون مفهوم وجود است که مقید شده و هم شده برای انسان. اما شما اگر بگید که غیر از این مفهوم یک فرد عینی وجود داریم که این را حمل میکنیم بر ماهیت و میگیم ماهیت دارای این فرد است، لازمش اینه که وقتی میخوایم این فرد را برای ماهیت ثابت کنیم، ماهیت یک ثبوتی داشته باشد تا این امر ثابت را برای او اثبات کنیم، طبق قاعده معروف که اثبات و شیء لشیء این فرع و ثبوت المثبت له. ما وقتی میخوایم یه چیزی را برای چیز دیگری ثابت کنیم، اون مثبت له باید خودش ثبوت داشته باشه، با حال که شما برای ماهیت که ثبوت قائل نیستید. پس چگونه میخواد این فرد وجود را که یک امر عینی هست و ثبوت دارد اثبات کنید برای چیزی که به نظر شما ثبوت ندارد؟ اگه ثبوت دارد که خب، پس ثبوت مال خود ماهیت دیگه، احتیاج نداریم به چیز دیگه تا اصلا یک وجود عینی هم اثبات کنید، خودش ماهیت عینیت داره. اگر ندارد که شما معتقدید بینید که ماهیت یک امر اعتباری است، ما چگونه فرد عینی وجود را برای چیزی ثابت میکنید که اون خودی ثبوت ندارد. این به اصطلاح نقضی است که از طرف معارضه است که از طرف قائلین به اصالت ماهیت و قائل بودن قائلین به حسس بیان شد. البته این مسئله ضعیفی است. ما میگیم اگر فردی هم برای وجود اثبات نکنیم فرد عینی، خب مفهوم وجود را شما هم میکنید بر ماهیت یا نمیکنید؟ ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له اگه شامل اینجا باشه، باید ما اینجا یک ماهیتی داشته باشیم که ثبوت داره، بعدم یه وجود یک ثبوت چیز دیگر را برای ثابت کنیم، پس دو تا ثبوت باید بشه. به هر حال وقتی شما حمل کردید، این برای موضوع باید یک ثبوتی در نظر بگیرید. اگر این قاعده شامل ماهیتی بشود که وجودی رو بهش نسبت میدید، حالا چه مفهوم کلی وجود، چه حسه از وجود و چه فردی از وجود را بخواد برای ثابت. به هر حال وقتی میخواد چیزی رو شما حمل کنید بر ماهیت، اگر این قاعده شاملش بشه، خود ماهیت باید ثبوت داشته باشه قبلا. پس این اشکالی نیست که به ما متوجه بشه. اصل اشکال اینه که این قاعده را با حمل وجود بر ماهیت چگونه با هم باید وفق داد. از یه طرف وقتی ما میگیم الماهیه موجودتون، در موضوع نباید وجود را لحاظ کنیم، چابش قضیه ممکنه، ولی اگه در ماهیت وجود را عقص کردیم، یعنی الماهیت الموجوده موجودتون که میشه ضروریه، الماهیه موجودتون قضیه ممکنه است، یعنی توی ماهیت وجود نیست، در محمول فقط موجود وجود لحاظ شده. خب این وجود را وقت میخواد اثبات کنیم برای ماهیتی که وجود درش لحاظ نشده، این لازمش نقض این قاعده است. اشکال از اینجاست، ما باید اینو حل بکنیم، چه قائل به اصالت الوجود بشیم، چه قائل به اصالت الماهیت، چه قائل به حساس بشیم، چه قائل به افراد عینی بشیم. و حلش به اینه که این قاعده اصلا مجراش اینجا نیست. مجراش مال این است که ما دو چیز داشته باشیم بخوایم یکی را برای دیگری ثابت کنیم. اما در اینجاست وجود ثبوت و شیء لشیء نیست، وجود ثبوت الماهیت است. معنای این که میگه الانسان موجودون، معناش این نیست که یک ثابتی داریم به نام انسان، یک ثابتی هم داریم به نام وجود، اون وقت میخواییم این وجود این ثابت را برای اون ثابت اثبات کنیم. مصب به این قاعده این است که مثلا جسمی هست، میخوام بیاض را برای ثابت کنیم، وقتی بیاض را میتونیم بر به جسم نسبت بدیم که جسم وجود داشته باشه. مصب به قاعده اونجاست. اما وقتی ما وجود را هم میکنیم بر ماهیت، اصلا از قاعده تخصصا خارج است، به خاطر اینکه این ثبوت الموضوع است، نه ثبوت شیء للموضوع. دیگران وجهای دیگری گفتن، بعضی گفتن اینجا تخصیصا خارج است. خب این روشنه که قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست. بعضی دیگر گفتن نه، این تعبیر مسامحه آمیز است که میگیم ثبوت و شیء لشیء این فرع و ثبوت المثبت له، کافی است که بگیم ثبوت و شیء لشیء این مستلزم لثبوت المثبت له، ولو اینکه اون ثبوت مثبت له با همین ثبوت این ثابت باشد، یعنی وقتی وجود میاد ماهیت با همین موجود بشه. اتصاف ماهیت به وجود اقتضا دارد که ماهیت هم موجود باشد ولو با همین وجود. استلزام میگیم تا این معنا را افاده بکنیم. و وجه دیگری هم هست که حالا میخونیم، دانستون داره وقت میگذره باید تونتون بخونیم. اما قول ماهیه، اما قول القائل لو کانت للوجود افرادون فی الماهیات سوال حساس لکان ثبوت و فرد الوجود للماهیه فرعن علا ثبوتها، اگر یک فردی از وجود داشتیم و اینو میخواستیم به ماهیت نسبت بدیم، لازمش بود که ماهیت قبلا ثبوت داشته باشد. چرا؟ ضرورت ان ثبوت الشیء الاخر فرع علی ثبوت ذلک الاخر، قاعده معروف. پس لازمش این است که ماهیت قبل از ثبوت الوجود خودش هم ثبوتی داشته باشد. خب این پیداست که فرض اینه که خود ماهیت ثبوتی ندارد و میخواییم با وجود برای ثبوت اثبات کنیم. این اما قول القائل که در واقع اشکالی میشه به قائلین به اصالت وجود، غیر مستقیمه. لعدم خصوصیت ذالک تعبیر خصوصیت شاید اینجا مناسب نباشد، اختصاص اگر بود بهتر. لعدم اختصاص ذالک به کون الوجود ظافردین، نمیگم نسخه غلطه، از لحاظ ادبی عرض میکنم تعبیر اختصاص مناسب. این مطلبی که شما میگید که وجود را ما وقتی هم میکنیم بر ماهیت، اگر فرد عینی داشته باشد مستلزم نقض این قاعده است، میگیم اگر فرد عینی هم نداشته باشد این اشکال مطرح میشه که به هر حال وجود را که میخواد هم کنید بر ماهیت ولو مفهومشو، این باید موضوع ثبوت داشته باشد، وارون که فرضیه در ذاتی ثبوتی نیست. لعدم خصوصیت ذالک، این اشکال مختص به این نیست که وجود دارای فرد باشد. اگه ما قائل به این هم نشدیم باز این اشکال وارده، یعنی مطرح است. منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال اینه که شما ماهیت رو متصف به وجود میکنید، میگید الماهیت و موجودتون، الانسان موجودون، این موجود که در طرف محموله ثابت میشه برای اون موضوع، پس این قاعده میگه پس باید خود اون ماهیت وجود داشته باشه، وارون که فرض ما اینه که در ذاتش وجودی نیست. منشأش اتصاف الماهیه بالوجود است، خواه افراد عینی وجود داشته باشه یا نه افراد نداشته باشه و فقط همون حساس باشه که شما میگید. خب حالا چگونه از این اشکال ما خلاص بشیم؟ تحقیق مطلب اینه که بگیم این قاعده با اینجا استکاکی نداره، اینجا ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء. تحقیق ذالک ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه است، لا ثبوت و شیء للماهیه. اون قاعده ثبوت و شیء لشیء میخواست، اینجا ثبوت و شیء است. حتی یکون فرع ثبوت الماهیه، اگر ثبوت و شیء لشیء بود، ثبوت الوجود للماهیه بود، این میشد باید لازمش اینه که فرع مثبت له باشه، یعنی ماهیت داد قبلا ثبوت داشته باشه. ول جمهور یعنی عموم حکما، حیث و غفلو انهازه دقیقه، از این نکته غفلت کردن که اصلا این ثبوت و شیء لشیء نیست، چون غفلت داشتن از این نکته به وجوه مختلفی تمسک کردن، از جمله تراهم یخصصون القاعده الکلیه القاعده بالفرعیه بالاستثناء، میگن نه این یه استثناء داره، این قاعده در مورد وجود جاری نیست، همینطور راحت استثناء میکنند. خب این خیلی کار سبکیست، قاعده عقلی استثناء من نمیداره. بعضی دیگه گفتن به جای اینکه بگیم فرع و ثبوت المثبت له، میگیم یستلزم و ثبوت المثبت له یا مستلزمون به ثبوت المثبت، ینتقلون انها یعنی از فرعیت منتقل میشن به استلزام. بعضی هم گفتن اصلا وجود هیچ نفس ثبوتی ندارد، این ثبوت شیء لشیء نیست، شیء نیست اصلا. ما یک انسان داریم، یه مفهوم موجود هم به صورت یک مفهوم بسیطی از این انتزاع میشه و اتحاد داره با همین، هم چیزی را اصلا برای چیه؟ چیزی نیست اصلا، یک مفهومی است که از این ماهیت انتزاع میشود. تارتن ینکرون ثبوت الوجود، میگن اصلا وجود ثبوتی ندارد، تا ما بگیم ثبوت و شیء است. لا ذهنن ولا عینن، پس چی بگیم آخه ثبوتی ندارد یعنی چی؟ یقولون ان الماهیه لها اتحاد به مفهوم الموجود، یک اتحادی با این مفهوم دارد ماهیت یا پیدا می کند، و این مفهوم امر بسیطون در مشتقات، ما قائل میشون میگه همه مشتقات مفهوم بسیطن، ذاتون ثبت له المبدا و اینها نیست، همون مفهومش همون مفهوم مبدا است، یه مفهوم بسیطی است. یعبر عنها بالفارسیت به هست، همین میگیم این انسان هست، این هست یه مفهومی است که از این انسان خارجی انتزاع میشه، چیزی ثبوتی ندارد. ولیس له مبدا اصلا لا فی الذهن ولا فی الخارج، نه در ذهن یک مبدعی هست که این مشتق ازش اشتقاق پیدا کند و نه در خارج. الی غیر ذالک من التأسفات، حرف های غیر محکم در این زمینه گفته شده و غافل شدن از اینکه حل مسئله به این است که بگیم وجود ثبوت الماهیه است نه ثبوت شیء. یه عرضی ما در این قاعده داشتیم در حاشیه در تعلیقه نهایه، اونجا ملاحظه بفرمایید. صلی الله علیه و آله.